فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه هفتم دی ماه سال 1392 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه دسامبر سال 2013 میلادی. نیمه شب همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. و ما شما عزیزانی که در دیگر نقاط جهان با ما همراه هستید، در شرق آمریکا و کانادا ظهر جمعه است، در غرب آن بعد از ظهر جمعه، در استرالیا و مالزی و ژاپن و چین بامداد شنبه است. خلاصه اون که شنوندگان خوبمون در جهان، هم جمعه و هم شنبه شما به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. همکار خوبم فهیمه خضر حیدری که از عصر جمعه دبیر خبر رادیو فردا بوده هم با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم نخست تازه ترین ها را از او.
سلام بر شما خانم روانشاد و سلام بر همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو از بیروت پیگیری می‌کنیم. رسانه‌های لبنان از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت، پایتخت این کشور، خبر دادند که دست کم به مرگ 5 نفر از جمله مشاور سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور، منجر شده است. خبرگزاری‌ها روز جمعه 6 دی ماه گزارش دادند که این انفجار همچنین بیش از 71 زخمی بر جای گذاشته و 10 ساختمان را نیز به شکل جدی تخریب کرده است. در ایران عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 روز دوشنبه از سر گرفته می شود. در توافقنامه 3 آذر ماه ایران و گروه 5+1 تهران پذیرفت فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای این گروه پذیرفتند که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. بیشتر هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز 28 آذر ماه تا اول دی ماه در شهر ژنو سوئیس درباره سازوکار اجرای توافقنامه ژنو موافقت کردند. آقای عراقچی پیشتر آن مذاکرات را اندک توصیف کرده بود. اما باز هم در ایران معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام اینکه 15-20% از بی‌خانمان‌های تهران زنان هستند، نسبت به کاهش سن زنان کارتون‌خواب معتاد و غیر معتاد هشدار داد. این مقام مسئول همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش تعداد زنان کارتون‌خواب در پایتخت ایران هم خبر داده است. او با اشاره به شیوع اعتیاد و طلاق در سال‌های گذشته در ایران و با تأکید بر اینکه قصد سیاه‌نمایی نداریم، درباره کاهش سن زنان بی‌خانمان نیز هشدار داد و افزود علاوه بر زنانی که شوهرانشان فوت شده یا طلاق گرفتند و یا زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کردند، به تعداد زنان مجردی که بی‌خانمان می‌شوند هم افزوده شده است. فرمانده پلیس راه ایران از آتش سوزی 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا تنها در 15 روز گذشته در جاده های کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا از 22 آذر ماه تا کنون 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا دچار آتش سوزی شدند که اولین آتش سوزی در استان اصفهان، دومی در استان ایلام و سومی در 6 کیلومتری رشت اتفاق افتاده است. تخلیه به موقع اتوبوس ها سبب شده تا آتش سوزی های اخیر خسارت جانی نداشته باشد. بنابراین گزارش بررسی های پلیس نشان می دهد که تمامی آتش سوزی ها به دلیل نقص فنی رخ دادند. آتش سوزی اتوبوس های مسافربری در ایران در شرایطی ادامه دارد که شهریور ماه گذشته سخنگوی دولت از تعیین مهلت 1 هفته‌ای برای ارائه گزارش تصادف اتوبوس های اسکانیا به دلیل نقص فنی و کشته شدن دست کم 43 مسافر خبر داده بود. و رئیس نهضت سوادآموزی ایران میگوید 15% از جمعیت کشور همچنان بی سوادند. علی باقرزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر از نامشخص بودن وضعیت سواد 600 هزار نفر از جمعیت کشور خبر داده است. به گفته آقای باقرزاده، در حال حاضر تعداد زنان بی سواد و همینطور زنان روستایی بی سواد از تعداد مردان بی سواد بیشتر است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی روش شمارش افراد بی سواد در ایران را صحیح ندانست و گفت اینکه تنها معیار و مبنای شمارش افراد بی سواد سرشماری و روش خود اظهاری باشد، پاسخگو نیست. این خبر رو هم بشنوید که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته است که تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار که به استان سیستان و بلوچستان رفته با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در این منطقه افزود که موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با جدیت پیگیری می شود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. خبرها را از فهیمه خضر حیدری می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت و مرگ دست کم 5 نفر. با خبرنگار رادیو فردا در پایتخت لبنان گفتگوی انجام دادی. علی اکبر ولایتی میگوید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله آمریکا مذاکرات 2 جانبه داشت. سازمان ملل متحد و آمریکا حمله به اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کردند. اعتراض‌ها به دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه در ارتباط با فساد گسترده در میان وابستگان به دولت ادامه دارد. گسترده تا آن حد که 500 افسر پلیس برکنار شدند و نیمی از مجموع وزرا نیز تغییر کردند. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت، پایتخت این کشور، به مرگ 5 نفر از جمله مشاور سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان منجر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری ملی لبنان روز جمعه 6 دی‌ماه گزارش داد که این انفجار همچنین بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته و 10 ساختمان را نیز به شکلی جدی تخریب کرده است. لبنان در ماه‌های اخیر و به دنبال جنگ داخلی سوریه صحنه درگیری‌ها و حملات تروریستی متعددی بوده است، چنانچه در یک مورد آن انفجار بمب‌هایی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به مرگ 26 نفر انجامید که در میان آنان رایزن فرهنگی ایران نیز بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با خبرنگار رادیو فردا در بیروت، ایلیا جزایری.
بحث احتمال انتهایی بودن حمله انفجار امروز که منجر به کشته شدن آقای محمد ستر مشاور سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان شد مطرح بود که این احتمال بسیار کمرنگ شده و به گفته منابع امنیتی خودروی پارک شده بود در تقاطعی که قرار بود ماشین آقای شفر به سمت محل جلسه برای گروه 14 مارس بره. در سر یکی از کوچه های منتهی به محل جلسه که هنگام عبور ماشین آقای شفر از اونجا این ماشین منفجر میشه و منجر به کشته شدن آقای شفر همراهش به علاوه 5 نفر دیگه و همچنین زخمی شده 75 نفر میشه در یک منطقه که در قلب گردشگری و اقتصادی لبنان قرار داره. هتل های زیادی در این منطقه هستند و چند هتل هم در حال ساخته شدن هستند. این انفجار چند ساعت بعد از اون اتفاق افتاد که عایشه در حساب توییتر خودش انتقاد کرده بود از حزب الله لبنان و نوشته بود این حزب میخواد در لبنان چیره بشه، همان گونه که نظام سوریه 15 سال پیش هنگام حضورش در لبنان بر تمام سیاست‌های امنیتی و خارجی این کشور چیره شده بود.
آقای جزائری، چند حزب و گروه حزب الله لبنان رو متهم به دست داشتن در این حمله کردن و حزب الله و متحدانش هم واکنش نشون دادن. این واکنش ها چه بوده؟
بله، آقای سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان اولین کسی بود که حزب الله رو به طور زمینی متهم کرد، گفت کسانی که عامل ترور آقای شفق بودن همون کسانی بودن که پدرش آقای رفیق حریری رو در سال 2005 ترور کردن، همون ها هستن که فرار میکنن از مواجهه با عدالت بین‌المللی و حضور در دادگاه بین‌المللی آقای حریری شش حزب الله هست که چند تا نظر داشت متهم شدن به دست داشتن در ترور رفیق حریری در سال 2005 میلادی، اما حاضر نشدن که به دادگاه بین المللی برن و اون رو به رسمیت نشناختن. گروه 14 مارس، ائتلافی که در اون نیروهای مخالف نظام سوریه و منتقد حزب الله حضور دارن، خواستار اون شد که پرونده ترور آقای شته در دادگاه بین المللی همراه آقای پرونده ترور آقای حریری بررسی بشه. سمیع جعجع فرمانده حزب نیروهای لبنانی هم همینطور و هم حزب الله و هم نظام سوریه رو به طور ضمنی متهم کرد به این ترور و گفت که هیچگاه نیروهای گروه 14 مارس کوتاه نخواهند اومد از اون چه که در پی اون هستن و در پی این هستن که لبنان به ثبات برسه و از بحرانهای بین المللی به دور باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که متن آن روز جمعه انتشار یافت گفته است برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دیپلماسی هسته ای باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکراتی دو جانبه داشت. علی اکبر ولایتی گفت اگر با تک تک 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکرات دو جانبه نکنیم روش غلطی است. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظر درباره توافقنامه اتمی سوم آذر ماه ژنو از لزوم گفتگو با تمام اعضای گروه 5 به علاوه 1 سخن گفته است. به گزارش ایرنا و خبرگزاری مهر، آقای ولایتی گفته است آغاز نقل قول: ما اگر با تک تک این 6 کشور تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکره دو به دو نکنیم از روش درستی استفاده نکرده ایم. پایان نقل قول. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که این سخنانش در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران عنوان شده، از دیپلماسی هسته‌ای دولت حسن روحانی پشتیبانی کرده و گفته است برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. به گفته علی اکبر ولایتی، جمهوری اسلامی در گذشته هم مذاکره را رد نمی کرده و بنا همواره بر مذاکره بوده است. این روش اگرچه لازم است ولی کافی نیست، چرا که کیفیت مذاکره هم باید درست باشد. آقای ولایتی بار دیگر با تاکید بر مذاکرات جداگانه و دو جانبه با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 افزود که در گذشته با آمریکا هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای عراق و افغانستان مذاکره شد و این بار هم گفتگو شد و نظام این جواز را داده که درباره مسائلی مانند عراق، افغانستان و موضوع هسته‌ای می شود صحبت کرد. او تأکید کرد هر کدام از این کشورها ویژگی‌ها و منافعی دارند و 100% منافع اینها بر هم منطبق نیست. ما اگر کاری کنیم که این 6 کشور که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند بر سر مخالفت با ما به اشتراک برسند، پس در کار ما عیبی وجود دارد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، در اظهار نظر و تحلیل سخنان آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر ولایتی در مناظره‌هایی هم که برای ریاست جمهوری بود، روش جدیدی رو در دیپلماسی ایران نشون داد. با توجه به اینکه ایشون وزیر خارجه دولت سایه آقای خامنه ایست، اون حرفا دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی بود، علاوه اینکه حکومت ایران یک روش جدیدی رو در نظر داره.
چگونه میشود توجیه کرد این همه هزینه‌هایی رو که از عدم گفتگو با ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای طی این سال‌ها به کشور تحمیل شده؟
با کمال تأسف هیچ توجیهی وجود نداره. همین برنامه اتمی ایران رو در واشنگتن و در اروپا بررسی کرد دقیق و گفتن حداقل 100 میلیارد دلار تأسیسات اتمی ایران خسارت داشته. اگر شما دقت بفرمایید، حتی در مورد مثلا افتضاحی که در ترکیه شده، باز های ایران در میونه. این نشون میده که در ایران یک سیستم حسابرسی و یک سیستم نظارت درست وجود نداره و اگر که حساب کتابی در میان بود بایستی الان احمدی نژاد محاکمه میشد، بایستی آقای خامنه ای جواب میداد، بایست توضیح داده میشد که وقتی که آقای خمینی و بعد ازشون آقای خامنه ای رابطه ایران رو با آمریکا رابطه میش و گرگ تصویر میکردن پس چی شد اون و هزاران سوال دیگه در این زمینه. ولی در ایران با کمال تأسف یک سیستم جوابگو وجود نداره، حتی بعد از این 35 سال هنوز یک سیستم سیاسی وجود نداره.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این مصاحبه تلویزیونی خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد تا به گفته او از عهده کار مهم هسته‌ای برآید.
حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی، محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، به گفته
شنوندگان گرامی، با پوزش از شما اجازه بدید که یادآوری کنم که 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست برای اینکه بتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و ما اجازه بدید بریم سر گزارش بعدی. سازمان ملل متحد و آمریکا حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی، محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کردند. شورای مقاومت ملی، شاخه سیاسی این سازمان، میگوید بر اثر این حمله 3 تن از اعضای سازمان کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. گروه شبه نظامی شیعه موسوم به ارتش المختار با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله به خبرگزاری رویترز گفته است که بارها از دولت عراق خواسته بود این افراد را که به نوعی با القاعده ارتباط دارند از خاک عراق اخراج کند. بشنویم گزارشی را از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی، محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، به گفته شورای مقاومت ملی، بازوی سیاسی این سازمان 3 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حمله اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما از مقام‌های عراق خواسته که ابعاد این حادثه را مورد بررسی قرار دهند. یک گروه شبه نظامی شیعه با نام ارتش المختار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. واثق البتات، فرمانده این گروه شبه نظامی، به خبرگزاری رویترز گفته که گروه او شامگاه پنجشنبه 20 خمپاره و کاتیوشا به سوی اردوگاه لیبرتی شلیک کرده است. او حدود یک سال پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که از پیروان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، است و از نیروی قدس سپاه پاسداران کمک‌های مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کند. همان زمان یک مقام سپاه پاسداران که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس هر گونه ارتباط با این گروه را تکذیب کرد. گروه ارتش المختار که پیشتر هم مسئولیت چند حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ارتباط با سیاستمداران شیعه و سنی مرتبط با القاعده متهم کرده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، با تکذیب این موضوع به رادیو فردا میگوید:
این حرفا بی‌پایه است. این فرد سازمانش رو 5 روز قبل از اولین حمله به کمپ لیبرتی، یعنی در روز 4 فوریه 2013 یعنی سال میلادی امسال، اصلا تأسیس کرده و بارها گفته که از مالکی حمایت میکنه، خودش رو مؤمن به خامنه ای میدونه. لذا اینها فقط یک مشت حرفای بیپایه است برای پوشوندن جنایاتی که در کمپ لیبرتی صورت گرفته و کاملا واضح است که مالکی برای دور سوم نخست وزیری خودش تلاش میکنه که تمامی حمایت خامنه‌ای رو داشته باشه و طبعا خامنه‌ای هم درخواستی جز نابودی مجاهدین خلق نداشته و این رو بارها نشون داده. یک نکته قابل توجه در این رابطه این است که این عملیات در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بغداد صورت گرفته. نقل و انتقال این همه تجهیزات و ده‌ها فروند موشک 107 میلیمتری و راکت بدون همکاری کامل ارگان‌های مختلف امنیتی اصلا ممکن نیست.
سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه حمله به اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کرده و از مقام‌های عراق خواستند با افزایش تمهیدات امنیتی از حملات بیشتر علیه ساکنان این اردوگاه جلوگیری کنند.
اردوگاه لیبرتی محل اسکان حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در نزدیکی فرودگاه بغداد واقع شده و پیشتر یک پادگان نظامی بوده است. روند انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی پس از توافق میان دولت عراق و سازمان ملل در دی ماه سال 90 آغاز شد که آخرین گروه از اعضای این سازمان شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف منتقل شدند. پس از آن قرار شد این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشورهای دیگر منتقل شوند. شاهین قبادی روند این انتقال را بسیار کند توصیف می‌کند.
کمیساری عالی پناهندگی این افراد را افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و افراد مورد نگرانی اعلام کرده و ما تمام تلاشمون هست که اینها رو به سایر کشورها منتقل کنیم. تعدادی به آلبانی و تعدادی کمتری به آلمان منتقل شدن، ولی این پروسه بسیار بسیار کند بوده و به همین دلیل هست که تاکید داریم که میبایست گام‌های عملی فوق العاده سریع برای تامین حفاظت اونها صورت بگیره، وگرنه هیچ تضمینی و در مورد اینکه حملات بعدی نخواهد بود وجود نداره.
اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی طی سال‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفتند. در حمله شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف 52 تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق و حکومت ایران را به دست داشتن در این حملات متهم می‌کند، اتهامی که مقام‌های عراق و ایران آن را رد می‌کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در ترکیه اعتراضات علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور در ارتباط با فساد گسترده ادامه دارد. بعد از ظهر جمعه اجتماعاتی در آنکارا و استانبول علیه دولت برگزار شد و به گزارش خبرگزاری ها پلیس ضد شورش با تظاهر کنندگان برخورد کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گردهمایی‌ها معترضان فریاد می‌زدند دولت استعفا کند. بنابر این گزارش در استانبول پلیس جهت متفرق کردن صدها تظاهرکننده به ماشین‌های آب‌پاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی متوسل شد. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده است در آنکارا پایتخت ترکیه برخی معترضان جعبه‌های خالی به دست داشتند، به نشانه تصاویر رسانه‌ها از جعبه‌های پرپول کشف شده در خانه‌های یکی از مظنونین به فساد. خبرگزاری آسوشیتد پرس تظاهرات جمعه در استانبول را یادآور صحنه‌های تظاهرات بزرگ ضد دولتی تابستان گذشته خوانده است. به گزارش آسوشیتد پرس برخی معترضان با پرتاب سنگ و ترقه به پلیس فریاد می‌زدند دزد را بگیرید. آسوشیتد پرس ادامه داده است اعتراضات مشابهی در آنکارا و شهر ازمیر نیز برگزار شد. این گزارش اضافه کرده است هزاران نفر از طرفداران اردوغان هم برای ابراز حمایتشان از دولت در نقاط دیگری اجتماع کردند. یکی از معترضان در آنکارا به نام نجاتی فیض‌اغلو به خبرگزاری رویترز گفت که می‌خواهند ترکیه از این هرج و مرج خارج شود و اینکه حقوقشان را می‌خواهند و آزادی و دموکراسی. معترض دیگری در آنکارا به نام هالوک سولاک به خبرگزاری رویترز گفت که در تظاهرات شرکت کرده است تا بگوید غارت ترکیه را بس کنید و اینکه به تظاهرات آمده است تا رشوه خواری را محکوم و از دولت بخواهد استعفا کند. خبرگزاری رویترز تحولات جاری ترکیه را بحرانی بی سابقه در جریان 11 سال زمامداری اردوغان خوانده است. به گزارش رویترز در حالی که پلیس جمعه تلاش کرد از اجتماع مخالفان اردوغان در میدان تقسیم جلوگیری کند، طرفداران اردوغان در فرودگاه استانبول هنگام بازگشتش از سفری به استانهای کشور از وی استقبال کردند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. از روز 26 آذر ماه و با اقدام هماهنگ پلیس ترکیه در دستگیری 50 نفر به اتهام رشوه‌گیری، پولشویی، زمین‌خواری و جابجایی غیرقانونی پول و طلا در ترکیه، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی این کشور به جریان افتاده و تاکنون منجر به برکناری نزدیک به 500 افسر پلیس و تغییر 10 وزیر از مجموع 20 وزیر کابینه رجب طیب اردوغان شده است. در این رابطه سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگوی تلفنی داشته با چن تین چم یلماز، روزنامه نگار در روزنامه حریت ترکیه، و سوالات خود را با علت برکناری افسران پلیس و برکناری دادستان این پرونده آغاز کرده است. یلماز در جواب این پرسش به رادیو فردا می گوید:
First of all, the government sees that this corruption probe, this investigation is an attack on the government and
دولت این پرونده و اتهامات رو یک توطئه علیه خودش می‌بینه و عصبانیه که چرا پیش‌بینی نمی‌کرد چه این چیزی رخ بده. در نتیجه بلافاصله سعی کرد تا در روند بررسی‌ها مداخله کنه، چرا که دولت باور داره که در اداره پلیس نوعی دولت خودمختار به وجود اومده و اونها سعی دارند علیه دولت توطئه کنند و دولت می‌خواد جلوی اونها رو بگیره. صدها افسر پلیس برکنار شدند و افرادی که به دولت وفادارتر هستند جایگزین آنها شدند.
Hundreds of police officers and police chiefs have been removed from their posts and they are trying to replace them with people they see more loyal.
نظر عموم مردم درباره اینکه این پرونده توطئه‌ای علیه دولت اردوغان هست چیه؟ آیا حرفای اردوغان رو قبول کردند؟
Actually it's hard for me to say it now because I haven't seen any polls, public opinion polls.
برای من بسیار سخته که در این باره صحبت کنم، چرا که نظرسنجی مشخصی در این زمینه ندیدم. نظر شخصی من اینه که فکر می‌کنم آقای نخست وزیر بسیار در تلاش تا نظر خودش رو در قالب سخنرانی‌هاش به مردم اعلام کنه. در 3 ماه آینده انتخابات پیش روی اوست و او این انتخابات رو به عنوان معیاری برای سنجش میزان محبوبیت خودش می‌بینه. فکر میکنم اردوغان هنوز بین مردم محبوبیت زیادی داره. مردم هم معتقدند تمامی افرادی که درگیر این پرونده بودند دستشون آلوده است، اما زمان افشای این پرونده و اینکه پیش از انتخابات همه چیز از پرده بیرون افتاده برای مردم جای سوال داره و به اون مشکوکند. به هر حال تمامی افرادی که به نوعی در این پرونده درگیر بودند در حال حاضر مشاغل خودشون رو در دولت از دست دادند و دیگر جزئی از دولت اردوغان نیستند.
People who were at the heart of the investigation are now no longer with the government.
اردوغان در سخنرانی روز 6 دی ماهش به درگیریش با فتح‌الله گولن اشاره میکنه و میگه که جنگ بین او و جنبش خدمت جنگ بین ترکیه نوین و ترکیه قدیمیه. مگه نه اینکه گولن 11 سال پیش از اردوغان و حزبش در رسیدن به قدرت دفاع کرده بود و پشت او ایستاده بود. حالا چطور شده که این دو با هم درگیرند و رقیب هم شدند؟
Actually you are perfectly right. 11 years ago the two figures have made a coalition if you know what I mean. I mean they were both seen as enemies of the old state.
حرفتون بسیار درسته که 11 سال پیش این دو فرد با هم همپیمان شدند و هر دو علیه دولت قدیمی می جنگیدند. هر دوی اونها هم متهم به داشتن عقاید اسلامی بودند. اجازه بدید اینطور بگم که در 11 سال پیش این دو بسیار به هم نزدیک بودند، اما حالا نه و بر سر قدرت با هم می جنگند. اردوغان در انتخابات پیشین 50% آرا رو کسب کرد و بسیار بین مردم محبوبه. او احتمالاً محبوب ترین رهبر ترکیه است، اما با این همه در مراکز دولتی قدرتی نداره. گفته میشه که فتح‌الله گولن در مراکز قضایی و پلیس ارتباطات و نفوذ زیادی داره و اختلافات این دو بر سر قدرت این گونه تشدید شده. برخی از مشاوران ارشد اردوغان معتقدند که مشکل بین این دو از 3 سال پیش و از ماجرای حمله اسرائیل به کشتی که عازم غزه بود آغاز شد. اردوغان در اون زمان به شدت اسرائیل رو نقد می‌کرد و برخی از طرفداران گولن معتقد بودند که درست نیست تا این حد با اسرائیل دشمن بشن. علاوه بر این اردوغان محدودیت‌هایی برای مدارس خصوصی زیر نظر گولن وضع کرد، مدارسی که بخش بزرگی از درآمد جامعه اند و حالا 3 ساله که این درگیری بیشتر و بیشتر میشه.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با چن تین چم یلماز، روزنامه نگار در روزنامه حریت چاپ ترکیه. و ما عزیزان اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، جایی که میتونید با صدای خودتون دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20 420 22 11 22 112 20 420 22 11 22 112.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به این ترتیب به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما شنوندگان خوبمون با این مجله تشکر میکنیم، به ویژه اونهایی که از آغاز مجله ما را همراهی کردند. برنامه هفتگی جامعه قسمت اعظم این بخش 15 دقیقه‌ای رو به خودش اختصاص داده، اما اجازه بدید که خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شطح وزیر سابق اقتصاد آن کشور کشته و بیش از 71 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار کاروان حامل محمد شطح در مرکز شهر بیروت هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و از چهره‌های مخالف دولت به شمار می‌رفت. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پاره‌ای توضیحات روز یک شنبه 8 دی ماه در صحن مجلس حاضر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا فرجی دانا وزیر علوم کابینه حسن روحانی برای ادای توضیح درباره برخی انتصاب‌ها در آن وزارتخانه و همچنین وضعیت دانشجویان ستاره‌دار به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام اینکه 15 تا 20 درصد از بی‌خانمان‌های تهران زنان هستند نسبت به کاهش سن زنان کارتون خواب معتاد و غیر معتاد هشدار داده است. این مقام مسئول همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش تعداد زنان کارتون خواب در پایتخت ایران هم خبر داده است. فرمانده پلیس راه ایران از آتش‌سوزی 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا تنها در 15 روز گذشته در جاده‌های کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از 22 آذر ماه تا کنون 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا دچار آتش‌سوزی شدند که اولین آتش‌سوزی در استان اصفهان، دومی در استان ایلان و سومی در 6 کیلومتری رشت اتفاق افتاده است. تخلیه به موقع اتوبوس ها سبب شده تا آتش سوزی های اخیر خسارت جانی نداشته باشد. رئیس نهضت سواد آموزی ایران میگوید 15 درصد از جمعیت کشور همچنان بی سوادند. علی باقیرزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از نامشخص بودن وضعیت سواد 600 هزار نفر از جمعیت کشور خبر داده است. به گفته وی در حال حاضر تعداد زنان بی سواد و همطور زنان روستایی بی سواد از تعداد مردان بی سواد بیشتر است. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا، مصومه ابتکار که به استان سیستان و بلوچستان رفته است با اشاره به خشکسالی های اخیر در آن منطقه افزود که موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با جدیت پیگیری می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه پور می شنیدید و وقت بازپخش برنامه جامعه است که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون، خوابی خوش و روز شنبهی آرام و دلپذیر در پی اون براتون آرزو می کنیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما باد و بشنویم جامعه رو.
جامعه. سلام به شما که در این عصر جمعه بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. شیناباد کوچک بود، مدرسه‌اش کوچکتر. دست‌های کوچکشان در هوای سرد یخ زده بود. بخاری نفتی را روشن کردند، اما بعدش گرم نشدند، سوختند. نیمه آذر ماه 1391، پیران شهر، مدرسه ابتدایی روستا، 29 دانش آموز سوختند. 2 دانش آموز بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و از 27 دانش آموز دیگر هم وضعیت سوختگی 12 دانش آموز بدتر و عمیق‌تر و سخت‌تر بود. آموزش و پرورش که وزارتخانه مسئول بود، اما خیلی دیر وارد این ماجرا شد. مدرسه شیناباد اولین مدرسه نبود. مدرسه گیلان، مدرسه سیستان و بلوچستان، مدرسه فارس، مدرسه چابهار و آتش‌سوزی‌های مشابه، همه به خاطر فقدان وسایل گرمایشی استاندارد. آموزش و پرورش دیر وارد ماجرا شد، اما حتی همان موقع هم وعده‌هایی داد که حالا با گذشت بیش از یک سال عملی نشدند. حالا مدتی است که 12 کودک شینابادی با والدینشان در تهران شلوغ سرگردانند. آنها برای ادامه روند درمانیشان به پایتخت آمدند، اما هنوز نه وزارت آموزش و پرورش پولی را که برای مداوای آنها وعده داده بود به حساب بیمارستان ریخته و نه وزارت بهداشت مسئولیت قبول می کند. صورتهای سوخته کوچک با خاطرات ترک خورده و کابوس آتش حالا میان ماجراهای دو وزارتخانه سرگردانند. چه کسی پاسخگوست؟ در این مجله رادیو فردا در گفتگو با پدر یکی از دانش آموزان آسیب دیده و خود دانش آموزان، شعله های آتشی را که زندگی کودکان دانش آموز را دگرگون کرد دنبال میکنیم. آقای شادکام، چند وقته که شما در تهران هستین برای مداوای بچه ها؟
مدت سه ماه قبل ما با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، نماینده پیرانشهر و سردشت جلسه ای تشکیل دادیم که بچه ها را ببریم بیمارستان موهب کوثر و از اونجا معاین عکس از بچه ها گرفتن از کل بدنشون که بچه ها در طول 20 روز بچه ها را اونجا بیمارستان موهب کوثر بخوابونن و بچه ها را درمان کنن با اون دکترایی که اولیای دانش آموزان خواستن. و متاسفانه از 20 روز تا 3 ماه رسیده هیچ خبری نیست و یه هفته از ما تهران هستیم، اونبر میریم هی بیمارستان فاطمه الزهرا، بیمارستان موهب کوثر، بیمارستان مطهری، وزارت آموزش و پرورش و متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم. و در این حال امروز به این نتیجه رسیدیم که ما بریم دنبال کارهای دیگه، کارهای مثل که بریم پیش ریاست جمهوری ببینیم چی میشه. ولی متاسفانه امروز ساعت 2 تا ساعت 6 ما تو دم در ریاست جمهوری بودیم، متاسفانه هیچ کسی به صدای ما نیومد.
دختر شما آقای شادکام، سیما شادکام، چقدر آسیب دیده و چند سالشه دختر شما؟
35% آسیب دیده، سنش 11 ساله، کل صورتشو، دستاشو، زیبایش کلن از دست داده. خیلی بده، خیلی بد. یعنی اصلا موقعی که میره روی آینه خودشو نگاه میکنه، یعنی یه روز غمناکه، یا مثلا میریم توی جمعیه جشنی یا مراسمی اون میگه من نمیام، خودشو پنهان میکنه.
به حال این بچه ها اینطور که داریم میگین علاوه بر شرایط فیزیکی دچار بحران روحی روانی هم شدن، یعنی میخوام بگم که آیا مثلا روانکاوی دختر شما رو دیده، یه چنین درمانهایی هم براشون اصلا تدارک دیده شده یا نه؟
نه، هیچ کاری از این بابت نشده. نه فقط آموزش پرورش شهرستان پیرانشهر، یه مدرسه کوچکی برای 26 نفر راه انداخته با یه مینیبوس 30 ساله و سلام، مخصوص این 26 بچه یک کلاس کوچکی هست راه انداخته، ولی متاسفانه نه امکانات خوبی نه امنیت خوبی چی نداره.
پزشکان به شما چی گفتن؟ چقدر طول میکشه پروسه درمان؟
دکتران میگن زمان بره، هر بچه 10 تا 15 عملی بخواد، هر سه ماهیه بر عمل میشن.
چه انتظاری دارید آقای شادکام شما از مسئولان؟
والله از مسئولان چه انتظاری؟ انتظاری خیلی داریم، ولی متاسفانه هیچ مسئولی نیست بیاد درد ما را چاره سر کنه، درمان کنه.
خب میخوام ازتون بپرسم که شما آینده دخترتون رو چطور میبینید با این اتفاقی که برش افتاده؟
خیلی بد میبینم، چون شاید فردا من نمونم یا مثلا مادرش نمونه، فردا توی یه گوشه ساختمانی بمونه و بی پول بی کسی باشه، هیچ کسم بهش چیزی نمیده. متاسفانه دیگه چی بگم، آخر چی بگم.
شما به جز سیما بچه های دیگه هم دارید؟ الان خانوادتون در چه وضعیتی هستن؟
بله، دوتای دیگه هم دارم. خانواده ما مدت یه سال به هم ریخته شده به دلیل اینکه من و یه بچه‌م که تو بیمارستانا به سر میبریم و دختر دومیم تو خونه پدر خانومم انداختم و پسر کوچکم فرستادم خونه برادرم.
در این برنامه با دانش آموزان هم گپ زدم، آنها که از آتش گذشتند و رنجشان را هنوز و شاید تا همیشه به دوش میکشند. سیما، آمنه و نادیا همه با هم همکلاسی بودند، همکلاسی های شاد با صورت های سالم سرشار. سیما، آمنه و نادیا هنوز هم همکلاسی اند، همکلاسی های غمگین با صورت های سوخته که دیگر صورت یک دختر بچه نیست. سلام سیما جان.
سلام
سیما، الان تو در چه حالی هستی؟ حالت چطوره؟
دستم اینا همش خشک شدن، الان جوابمون نمیدن، عملمون نمیکنن، هزینه نمیپردازن.
سیما، وقتی میری جلوی آینه چه حسی داری؟
ناراحت میشم.
آمنه، تو چند سالته؟ چیزی از اون آتش سوزی یادت میاد؟
11 سالمه. خاطره آتش سوزی خیلی بدم میاد، نمیخوام دیگه هیچ کس از بچه ها اینطوری مثل ما بسوزن.
میتونی بگی که توی آتش سوزی مدرسه تو چند درصد آسیب دیدی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ الان چه حسی داری؟
85%. پاهم سوخته، دستم سوخته، پشتم هم سوخته. وقتی که میرم جلوی آینه احساس خیلی بدی دارم، میگم خدا کی خوب میشم.
آمنه، تو عمل جراحی شدی؟
نه، آخه دولت هزینه‌شو نمیدن به خاطر همین.
مهمونی میری؟ بیرون از خونه میری؟
دوست دارم برم، ولی مثلا وقتی که میرم عروسی همه مردم به هم نگاه میکنن، منم دوست ندارم که به هم نگاه کنن، همه بچه ها دوستم اینطوری هم.
خب تو خواهر برادرم داری آمنه؟
بله، دو خواهر دارم با یه برادر.
رابطت با اونا چطوریه؟
اولش که از اصفهان مرخص شدم ازم میترسیدن، بعدم یواش یواش به هم عادت کردن، الان منو میشناسن.
درس و مدرسه چطور آمنه؟ الان در چه وضعیه؟
الان وقتی که تهرانیم بیرم برای درسم خیلی تنگ شده، میخوام هرچه زودتر بیاریم شنبا درسم رو بخونم، از درسانم خیلی عقب افتادم.
حسه چی اگه بهت بگن دوباره باید برگردی به اون مدرسه که توش آتش سوزی اتفاق افتاد؟ اصلا کلن حاضری دوباره برگردی تو مدرسه؟
نه، مثلا الان توی مدرسه بودیم، اصلا مدرسه گلستان بوده. خب وقتی مثلا زنگ تفریح میخواد ما میرفتیم توی کلاس، بوی گاز میومد، بچه ها میگفتن الان آتش میگیره، الان آتش میگیره، منم میترسیدم نسبت به اون.
آمنه، توی تنهاییت که فکر میکنی درباره این اتفاق با خودت چی میگی؟
میگم چطور اینقدر خوشگل بودم، این بلای بد سرم اومده. میگم خدایا چه زودتر منو خوب کن.
مامان چی؟ اون به چی میگه؟
مامانم گریه میکنه، میگه خسته نخور، انشالله زود خوب میشی، دلداری میده، حرفای خوب به هم میزنه، نمیذاره که من خسته بخورم، هرچی میخوام برام میخره. مادرم خیلی منو دوست داره، منم اونو دوست دارم.
نادیا خانم سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
نادیا تو چند سالته؟ تو چقدر از آتش سوزی یادت میاد؟
من 11 سالمه، همشم یادم اون آتش سوزی، چون خیلی خاطره بدیه.
خب برامون تعریف کن اون روز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
اون روزی که ما رفتیم مدرسه، معلم سر کلاس نبود. بعد معلم اومد سر کلاس، بخاری روشن نبود، گفت بری سرایدار رو صدا کن. یه نفر از بچه ها رفت سرایدار رو صدا کرد، اومدن بخاری رو روشن کردن، بعد از بخاری آتش کوچولو بلند شد. بعد با معلم سوما و سرایدار میخواستن بخاری رو ببرن بیرون، که بخاری وسط درگی که بعد آتشی بلند شد، ما هم تو آتش سوختیم، برای همین نتونستیم فرار کنیم که بخاری وسط درگی کرد و پنجره هم خیلی نرده داشتن. معلم هم خودش فرار کرد با سرایدار، معلم نذاشت ما بریم بیرون وقتی آتش گره.
خب چرا معلم به شما گفت که از کلاس بیرون نرید؟
نمیدونم، گفت نرید، میرم کپسول آتش نشان میارم، اونم خالی بود.
تو چه حسی داری درباره خودت بعد این اتفاق؟
من 45% سوختگی دارم، خیلی احساس بدی دارم وقتی میرم جلوی آینه، میگم ببین چقدر خوشگل بودم، الان به چه روزی افتادم.
نادیا چقدر خوشگل بودی قبلش؟
خیلی خوشگل بودم، دماغم اینقدر کوچولو بود، لبم این ناق بود، چشم خیلی بزرگ بود.
الان چی؟
لبم که نسوخته، ولی چشمام و گوشش رو بستن، اینقدر کوچولو شده.
تو هم مثل آمنه دوست نداری بری بیرون؟ مهمونی نمیری؟
میرم ولی وقتی به هم نگاه میکنم خیلی احساس بدی دارم، احساس میکنم که همه دارن به من نگاه میکنن، همه مردم جهان دارن به من نگاه میکنن، خیلی خجالت میکشم وقتی یه نفر به هم نگاه میکنه.
نادیا خواهر برادر هم داری تو؟
بله.
رابطت باشون چطوریه؟
خیلی بد، خیلی زود عصبانی میشم، میزنمش.
فکر میکنی چرا این کارو میکنی؟ مگه زدن کار خوبیه؟
ناراحت میشم، اینقدر عصبانی میکنه، میاد بغلم میکنه، میگم ولم کن، ولم نمیکنه، بعد من میزنمش از عصبانیه.
یعنی بعد اون اتفاق و اون آتش سوزی تو دختر عصبانی شدی؟
بله، همه بچه ها اینجوری هم خیلی عصبانی شدن، اصلا رویهشون خیلی تغییر کرده.
نادیا الان چه چیزی رو بیشتر از همه چی دوست داری؟
دوست دارم که هرچه زودتر خوب بشم، بچه های دیگه هم خوب بشن، اون مدرسه هایی که الانم بخاری نفتی دارون نرم درست کن که اونا هم مثل ما بدبخت نشن.
بخاری نفتی از رنج دختر بچه هایی که صورتشان را از دست دادند چه می داند؟ وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش یا وزارتخانه عظیم بهداشت از ترس از آینه چه می دانند؟ چطور می شود بار دیگر کودکی را بران صورتهای کوچک جراحی کرد؟ آیا اصلا اراده‌ای برای ترمیم جراحت هست؟ تا فرصتی دیگر و برنامه جامعه دیگر با شما خداحافظی می کنم. من فهیمه خضری‌دری، خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز